الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما قرتين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که چرا انسان‌ها بعضی هاشون از مرگ میترسن. وقتی صحبت مرگ به میون بیاد این صحبت رو خوش ندارن و دلشون میخواد موضوع بحث عوض بشه. درباره علتها و انگیزه های خوف از مرگ آنطور که از آیات روایات برمیاد سه تا عامل در کار هست که معمولا این سه عامل باعث میشه انسانها از مرگ بترسن. بدیهی است اگر عامل خوف مرتفع بشه، منتفی بشه، خوف از مرگ برمی گرده به شوق به مرگ و رضا اونها که اهل تقوا هستن، اهل معنا هستن، مشتاق مرگن. عامل اولی را که هفته قبل مورد بحث قرار دادیم جهل به حقیقت مرگ بود. بعضی ها خیال میکنن بعد از مرگ این بدن مادی می پاشه، از بین میره، نابود میشه، با این گمان واهی که مرگ آخرش همینه، نابودی و از هم پاشیدگی و از بین رفتنه، چون حقیقت مرگ و این دیدن و حب ذات اقوای هر حبه نمیخوان از بین برن و نابود بشن، به خاطر همین از مرگ خوف دارن. در این باره عرض کرده بودم حقیقت مرگ که این نبود، این بدن مادی ما ابزار و آلاتی است که روح ما با این ابزار و آلات کارهاش انجام میده، یه مدت زمانی با این ابزار هست، بعد از این ابزار کنده میشه، ابزار نو و جدیدتری پیدا میکنه، کما این که همین ابزار بدن مادی ما در طول سال، در طول زمان در حال تغییره، که به تعبیر اطباء در هر 7 سال این بدن مادی ما کلن عوض میشه و یک انسان 70 ساله 10 بار این بدن مادی او کاملا عوض شد. چطور در طول این زمان این بدن مادی تعویض و تبدیل میشه؟ زمان مرگ یک تعویض دفعی انجام میشه، به این معنا که روح ما از این قالب بدن مادی کنده میشه، به قالب دیگری به نام قالب مثال داخل میشه. ولذا در روایات فرمودن انما تنتقلون من دار الى دار، شما از یه خانه به خانه دیگری منتقل میشید، یه چند سباخ در خانه به نام دنیا بودید، بعد به خانه جدیدی به نام برزخ منتقل میشید. مرگ انتقالی از این ور عالم به اون ور عالم. برزا عامل اول آنطور که گمان میکردن جهل به حقیقت مرگ بود، با این بیان این عامل دیگه معنایی نداره. عامل دوم بود که ما هفته قبل در این عامل باز مقداری با شما عزیزان صحبت کردیم، درباره عدم تحیّو برای ملاقات با خدای تبارک و تعالی است. انسان ها نگاه میکنن اعمالشون اعمال درستی نبوده، در مدت عمر خدا را آنطور که باید بندگی نکردن. عبدالله به معنای خودش در اینها مستاق پیدا نکرد، چون تحیع ندارن، محیا برای ملاقات با خدای عالم نیستن، به خاطر همین خائفن با مرگ ملاقات کنن. مرگ در واقع کانالی است که وقتی انسانها از این کانال عبور کردن، اولین منزلگاه برزخ خانه قبره. در خانه قبر ملائکه معمور میان انسانها را به حساب میکشونن، با تعبیر من ربک، من نبیک، من امامک، ما کتابک، ما قبلتک، خدا کی بود، پیغمبر کی بود، ائمه کیا بودند، کتاب چی بود، قبلت چی بود، از فروعات، از نماز، از روزه، از خمس، از زکات، از حج میپرسند، از حق و ناس ها سوال میکنند. این میبینه محیا نیست این سوالات رو جواب بگه، چون آمادگی لازم در او پیدا نشد، به طبع از جلسه ای را که او را به این جلسه بکشونن از او سوال کنن خوف داره. اون جلسه خانه قبره، از قبر میترسه، لذا از مرگ وحشت داره. عدم تهیم، عدم آمادگی برای ورود به محضر خدایی را که یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، آنچه را که کردیم دیگران مطلع شدند یا مطلع نشدند، در حضور باری تعالی بود، در محضر حق تعالی بود و خداوند تبارک و تعالی همه چیز اونجا علنی است و مشهود. انسان خوف داره در این درگاه وارد بشه. یه سؤالی است در کتاب بهار آمده، مردی از جناب ابیذر یه چند تا سؤال کرد. این شاگرد نخبه آقا امیرالمؤمنین داره به این سؤالات جواب میده. هم سؤالات سؤالات زیباییه، هم جوابها جوابهای زیباتریه. مثل ابیذر را که حضرت امیر تعبیر میاره، ابیذر برادر منه، حسن جان، حسین جان، عموی شما ابیذر، با این تعابیر از ابیذر سخن به میان میارن. و ابیذری که از 10 درجه ایمان 9 درجه ایمان را داراست، یه آدم ساده ای نیست، کار کشته، خبره فن در وادی معناست. سالاتی را که از ابیذر کردن، این مرد خدا، این مرد اهل معنا داره به این سوالات جواب میده. به سوالات دقت کنید، چقدر سوالات زیباست و جوابها زیباتر. این سوال جواب در کتاب بهار جلد ششم صفحه 137 روایت 42 در اونجا آمده. قال رجلان لابیذر، کسی از ابیذر سوال کرد که ما لنا نکره الموت، چیه ما را که از مرگ کراهت داریم، بدمون میاد، علت چیه؟ صحبت مرگ میاد ناراحت میشیم، بحث مردن میاد خوشمونیم، علت چیه؟ هر که مورد بحث ماست. جناب ابیذر جواب فرمودن لأنکم امرتم الدنیا و خربتم الاخره فتکرهون ان تنتقلوا من عمران الى خراب. بسیار جواب جواب عالی است. فرمودن که میدونید چرا از مرگ بدت میاد؟ علت اینه، شما در مدت عمر دنیاتون رو آباد کردید و آخرت را با اعمال بدتون خراب کردید. خب بهتر میل ندارید از جای آبادی به جای خرابی منتقل بشید، برای همین دوست دارید مرگو. اگر انسان بدونه این دنیای گندیده که به معنای واقعی کلمه گندیده هست، که در روایت به مزبله آشخالدون تعبیر آوردن، از اینجا بناست بیاد بیرون به یه جایی میره که در طبق روایات به اندازه سوراخ سوزنی در اونجا از کل دنیا و مافیها بالاتره، از یه جای حرامی جای آبادی بناست بره، به هر که این مطلب جا بیفته مشتاق رفتن میشه. اگر برای کسی عکس اینجا بیفته، دنیا رو برای خود محل آباد ببینه، آخرت رو برای خود محل خراب ببینه، خود به چه کسی میل نداره از جای آبادی به جای خرابی منتقل بشه. سال دوم کرد از جناب ابی ذر، قیل الله، به ابی ذر گفته شد کیفت ترا قدومنا علی الله، اگر ما بر ما مرگ عارض بشه، بر خدای عالم وارد بشیم، ورود ما را بر خدا تو چگونه میبینی؟ قال ابی ذر فرمودند اما المحسن فکل غائب یقدم علی اهله و اما المسیء فکل عابر یقدم علی مولاه. جدا این جواب برمیاد، جواب از یه فرد ساده نیست، یه کسی است که از اوضاع با اطلاع داره جواب میاد. گفت ابی ذر ورود ما رو بر خدا چطور میبینی؟ ابی ذر جواب فرمودند که اگر انسان با تقوایی باشد، تو وادی خدا باشه، ورودش بر خدا مانند انسانی است در غیاب بود، در مسافرت بود، از سفر میخواد برگرده، نزد اهل و عیالش میخواد بره، چقدر مشتاق دیدار زن بچه‌اش هست که هرچه زمان نزدیکتر میشه مشتاقتر میشه اهل عیال و عزیزان رو ببینه، مشتاق دیداره. اگر انسان اهل تقوا اهل معنا شد، ورودش بر خدا، اشتیاقش به ملاقات الله مثل اشتیاق از سفر باز آمده ایست که میخواد به اهل عیالش بارشه. و اما المسی، اگر انسان اهل گناه بود، اهل معصیت بود، فکل آبق یقدم علی مولا، مثل یک بنده فراری است، از خانه فرار کرده، او رو مأمورها گرفتن، میخواد به خانه مولا بیارنش، میدان از خانه فرار کرد، ناحقی کرده، آنجا که باید کار کنه دم به فرار گذاشته، حالا او رو مأمورها گرفته میخوان بیارن. هر چه به خانه نزدیک تر میشه اضطراب و تشویش جانش زیادتره، اگر من با مولا ملاقات بدن او با من چه خواهد کرد؟ خوف داره. قیل یه سال سوم کرد از ابی ذر تکیفتنا حالنا علالله، حالنا عندالله، ابی ذر حال ما را در نزد خدا چطور نبینی؟ الان که من اینطور هستم حالم در نزد خدا چگونه است؟ قال ابی ذر فرمودن اعرضوا اعمالکم علی کتاب الله ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. جدا چقدر جواب عالیه، فرمودن که اعمالتون رو به کتاب خدا عرضه کنید. قرآن همه نکات بیان کرده، فرمود همان ابرار متقین در نعمت عظیم خدایی هستند و همان فجار در جهنم خدا اسیرند. تو یکی آیا از ابراری یا از فجاری؟ اگر از ابرار باشی لفی نعیم نصیبته، از فجار باشی لفی جهیم نصیبته، تو کدوم طرفی؟ قرآن هر دو طرف را بیان کرد، تو کدوم طرفی؟ یه سوال آخر کرد، سوال آخرم بسیار سوال زیباییه و جوابم زیباتره. وقتی این نکته را از ابی ذر سوال که حال ما چطوره، ابی ذرم جواب فرمود اگر از ابرانی جات اونه، از فجار جات اینه، سوال آخر که فعینا رحمت الله، از رحمت خدا کجا رفته؟ این خدا غفوره، خدا کریمه، خدا ارحم و رحیم، این کجا رفته؟ پس کجا رحمت خداست؟ جواب داد قال ان رحمت الله غریب من المحسنین، رحمت خدا با اهل تقواست. رحمت غریب و نزدیک است با محسن، با اهل احسان، با اهل تقوا. اگر با تقوایی رحمت بالای سرته، اگر بی تقوایی رحمت خدا با تو یکی کار نداره. چقدر جواب ها زیبا بود. معلوم این جواب مال یک کسی است که شاگرد مکتب آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه. خب اگر انسان خوف از مرگ داره، اگر عامل این باشه عدم تحیا برای مرگ محیا نیست، خب واقعا راست میگی برای مرگ محیانی، خود درست کنه. تا حالا محیان نبود چون اعمال خراب بود، خب اعمال درست کنه، گناه کرده استغفار کنه، نماز نخونده، خب بله غذا به جا بیاره، روزه نگرفته، دنبال غذاش بره، حق و ناس خورده، برگردونه، بابور کسی بازی کرده، بره حلیت بگیره. وقتی را که خرابی کار مرتفع شد، پرونده ظلمانی به پرونده نورانی تبدیل شد، دیگه خوف نباید داشته باشه او. و این نکته را عزیزان بگم که بعضی از افراد اظهار خوفشون علکیه. چرا علکیه؟ میگن ما از مرگ میترسیم، اعمال ما بده. واقعا راست میگه اعمال بده؟ خب رو درستش کن اگه راست میگی. ای واقعا باورته که اعمال بده؟ اگر با این اعمال بر خدای عالم وارد بشی، اوضاع در به داغون و ناجوری، و راست میگی باور داری، برو اصلاح کن کارها رو. یه طرف ناله میکنیم او دنبال اصلاحش هم نمیدیم. این چی برمیاد؟ که اون ناله کردن هامون علکیه. راست بگیم دنبال اصلاح میریم. ای بلوانه مثل واقعا بدانی یه بیماری به جانت افتاد، اگه درمان نکنی بعد به مرگ مبتلا میشی، دکترم آماده است که درمانت کنه. اگه بیماری برات جا بیفته، خطرم برات جا بیفته، دکتر درمانم برات جا بیفته، یک آن معطل میشی، یاد خواب خوراکت میزنی، دنبال دکتر میری، از اون دواها رو میگیری میخونی که از مرگ نجات پیدا کنی. در امورات بیماری بدن دیگه ما زمان رو از دست نمیدیم. چرا وقتی به پای معنویت که میاد، هفته ها میگذره، ماه ها میگذره، سال ها میگذره، جوونی هم میگذره، به سراشیبی مرگم نزدیک بشیم، باز تکون نخوردیم، چی لب میاد که باورمون نیست. علکی میگیم بله کار خراب و واقعی بیچاره دستام و خالی، همه رو علکی میگیم. راست بگیم دنبالش هم میریم. بلازه آنهایی را که از محسنینن، از متقینن، رحمت خدا با اینها نزدیکه. حالا این تقوا به چی میگن؟ در دو تا روایت دو تعبیر زیبا داره. در یه روایت فرمودن تقوا به چی میگن؟ روایت بعد فرمودن که کمال تقوا و تمامی تقوا به چی میگن؟ در مورد معنای تقوا، سال از سال سلام الله علیه ان تفسیر تقوا، آقا امام سال تقوا به چی میگن؟ که اگر بنده اون ملاک تقوا در من پیدا بشه میشم متقین، از جمله محسنین میشم. اگر از جمله محسنین شدم، انا رحمت الله غریب من المحسنین. تقوا به چی میگن؟ آقا فرمودن که لا یفقدک الله، لا یفقدک الله حیث امرک و لا یراک حیث نهاک. آنجا که خداوند فرمان داد اونجا پیدات بشه، آنجا که خدا نهیت کرد پیدات نشه. یعنی آنجا که فرمان من از واجباته، در انجام واجبات باشی، تو کار واجبات لنگ نباشی. آنجا که من نهی کردم، بر تو عملی را حرام کرده، اونجا پیدات نشه. یعنی ترک محرمات کنی. اگر واجبات عمل میشه، محرمات هم ترک بشه، این انسان میشه متقی، میشه محسن. وقتی محسن شد، رحمت الله بر این محسن متقی حتما قرینه. اما تفسیر تقوا، یه سالم از پیغمبر اکرم کردن که آقا تمامی تقوا به چی میگن؟ بینه حضرت به دو چیز دست گذاشتن که جدن اون دو چیز دو نکته مهم در زندگی فرد متقیه. فهمودن که تمام تقوا، تمامی تقوا بینه ان تتعلم ما جهلت و تعمل ما علمت. آنچه را که نمیدانی بری دنبال یاد بگیری، آنچه هم که یاد گرفتی عمل به او بکنی. این تمامی تقواه. آنچه نمیدانی دنبال بری که یاد بگیری، آنچه هم که یاد گرفتی عمل بکنی. حالا توی این پرانتز یه سالی مطرح میکنم، هم از خودم هم از شما همه عزیزان، بینی بین الله به این سعادم توجه کنیم همه ما، بعد خودمون به خودمون جواب بدیم. حالا شقه اول ان تتعلم ما جهل، آنچه نمیدانیم دنبال میریم یا نه. حالا این بمونه، آیا به شعر بعدی عمل میکنیم و ان تعمل ما علمت، آنچه را که نمیدانی، آنچه را که میدانی آیا بشم عمل میکنیم، آنچه تا به حال در طول زمانمون از اسلام ما دونستیم به همش عمل کردیم، که در روایات هم نکات بسیار زیبایی آمده. اون نکات بسیار زیبایی یه نکتش اینه که بعضی از ماها دنبال یه نکاتی هستیم به اصطلاح بگیم این نکات توی لابلای کتاب کمتره، که یک تعبیر اهل معنا دارن علمی آموز که کتابی نباشد، یه اسراری لابلای کتاب نیامده. اگر لابلا هم آمده با رمز و رموز آمده، هرکی سر در نمیاره. اگر ما بخواهیم اهل اون اسرار بشیم، آنچرا که به نامحرم ها نمیگن به ما هم بگن، اگر دنبال این نکات هستیم، یک روایت داره بسیار روایت زیبا و عجیبه، میفرماید که اگر شما آنچرا که میدانید عمل به او کنید، علمه الله ما لم یعلم، آنچرا که نمیدانی خدا تعلیمتون میکنه. اذا عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. روایت کوتاه اما پرمعنا، اگر انسان عمل کند به آنچرا که میداند، خداوند عالم به او تعلیم میکند آنچرا که نمیداند. این خیلی حرف توشه. حالا برای که این نکته یک مقدار کوتاه باز بشه، حق تعالی یه سری معلومات قرآنی و اسلامی به ماها میرسونه. این اطلاع دادن ماها، با خبر کردن ماها، یک عامل و یک نکته امتحانی ماست که ما با این چه میکنیم. اگر به آنچه به ما دادن عمل کردیم، این علامته که هم لایقیم، هم عاملیم، هم مشتاقیم. خدا یا این مقدار به هم رسوندی، عملم پاش کردم من، پس مشتاق نکات بعدی هستم. اون عمل کردن ها من علامت که لایق مطالبیم، به ما میرسونن نکات بعدی رو. اما اگر نه، به ما نکاتی دادن، ما با داشتن این نکات عمل به اون نکردیم، این علامت چیه؟ خطاب آنچه به دادم که عمل نکردی، چه دنبال بقیهش میدوی؟ حالا یه نکته هم هست، این در روایات روش تأکید کردن. اون نکته چیه؟ این که در روایات متعددی آمده اگر انسان کراهت از مرگ داشته باشه، خدا هم از ملاقات به او کراهت داره. اگر انسان مشتاق مرگ باشه، خدا هم به ملاقاتش مشتاقه. این کراهت از مرگ و مشتاق بودن مرگ گرچه مرحله‌ایه، یه عده اینطور گمان کردن به همین حالت عادی اگر بر ما مرگ رو عرضه کنن، اگر انسان مؤمن باشه و مشتاق مرگ باشه، اگر انسان مؤمن نباشه مشتاق مرگ نیست. اگر این معنا باشه به دلهام مراجع کنیم، نه خیر، اگر همین اقام مرگ ما بیار خیلی مشتاق نیستیم ما. حضرت سلام الله علیه در این روایت یه نکته خیلی زیبایی فرمودن. فرمودن این که در روایات داره من احب لقاء الله احب الله لقاءه، اگر انسان مشتاق ملاقات حق تعالی باشه، خداوند مشتاق ملاقات اوست. و من کره لقاء الله کره الله لقاءه، اگر کسی مشتاق ملاقات الله نباشه، خداوند به ملاقاتش کراهت داره. این مراد اونجاست. وقتی انسان دم مرد رسید، پرده از دیده ها رفت کنار، آنچه اونور پرده بود مشهود شد. وقتی انسانهای مؤمن به اون مرحله برسن و ببینن چه مقاماتی الان به دنبال هست، نمایت سریح داره که هیچ چیزی به اندازه مرگ در دیده هاشون برای اینها شوق ایجاد نمی کنن. در اون حال مشتاق مرگ میشن. کافران که میدونه پرده ها رفت کنار، اون برای پرده نمایان شد،
چه نکبتی به دنبال او هست در اون زمان از مرد بیزار میشه، خدا هم از ملاقات با او بیزاره. به روایت نگاه کنید، این روایت هم در کتاب بهار آمده، در جلد ششم بهار، روایت 129 صفحه 129، روایت شماره 17. ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله سلام الله علیه غرط له اصلحك الله من احبقا الله احب الله لقاءه و من ابقب لقاء الله ابقب الله لقاءه. قال نعم. گفتم به امام که خداوند کارهاتون اصلاح کنه. این روایت درسته، کسی اگر مشتاق ملاقات الله باشه خداوندم مشتاق ملاقات اوست، و اگر کسی کراهت داشته باشه ملاقات الله خداوندم بدش از ملاقات او. این روایت درسته؟ قالم نه، بله این روایت درسته. غلطو راوی میگه والله انا لنکره الموت، به خدا رفته ما از مک بدمون میاد، از من خوشمون نمیاد، آیا خداوندم از ملاقات ما بیزاره؟ فقال لیس زانک حیث تذهب، آنچه تو گمان کردی روایت این معناش نبوده. از چی معناشه؟ انما زانکه عند المعاینه، این زمانیست که انسان رأی العین پرده دیده ها کنار بره، اونور پرده ظاهر بشه، به رضا عند المعاینه که این عند المعاینه تعبیره اون زمان احتضاره، وقتی اینا دو پرده ها میره کنار انسان به حال احتضار میفته و ملک الموت آقا امیر المؤمنین ملائکه منازل انسان بالعین بر انسان مشهود و ظاهر میشه، این روایت اون زمان میخواد بگه و بی پرده ها رفت کنار، اداره آ ما یهد فلیس شیعون احب و الیه من ان یتقدم والله یحب لقاءه، وقتی پرده رفت کنار دید آنچنا که دوست دارد مشتاق رفتن میشه، خداوند مشتاق دیدار اوست. و هبه یحب لقاء الله نعزن، اونجا دیگه مشتاق میشه خدا را ملاقات کنه. به اداره ما یکرهو، وقتی را که دید اوضاع خیلی خرابه، الان اگر بمیره در خانه قبر و عذاب و فشار و نکبت ها و جهنم و آتش، اون که دید فلیس شیعون ادغب علیه من لقاء الله عز و جل و الله عز و جل یبقی به لقاءه، در اون حال از مردن بدش میاد، چون مردن اول نکبت و بدبختی عذابش میونه، خداوند از ملاقات این نکبت هم بدش میاد. در کنار این مطالب یه نکته بعدی هم میاد جلو، اون نکته بعدی چیه؟ مرگ برای تمام افراد خیره، چه مؤمن باشد یا کافر باشد، برای همه خیره. برای مؤمن چرا خیره؟ بگه برای مؤمن برای این خیره، اگه دنیای مسئله بیرون میاد، اگه محل دماغ آشغالتون بیرون میاد، اون نعمتهای عظیم خدا دست پیدا کنه. پس مرگ برای مؤمن خیره، چون اون نعمتهای عظیم دست پیدا کنه. برای کافر هم خیره. برای اون چرا خیره؟ اگر یک روز تر بمیره، یک روز کمتر گناه کرده، یه روز کمتر واجب را ترک کرده، یه روز کمتر محرمات را انجام داده، هر روزی را که از عمر این مؤمن کم بشه گناهانش کم بره، به چند عبابش هم کمتره. پس مرگ هم برای مؤمن خیره، چون مقدمه ورودش به برکات الهیه و بهشته، برای کافر هم خیره که گناهان را کمتر میکنه. پس مؤمن هم برای کافر خوبه هم برای مؤمن خوبه. بگه برایت کنید الامدل مسلم ان ابی جعفر سلام الله علیه غالا غلط الله، راوی میگه از امام سؤال که اقا اخبرنی ان الکافر الماتو خیر الله ام الحیاه، آدمان خبر بدید آیا مرگ برا کافر بیتره یا نمردن براش بیتره، کدوم براش بیتره؟ فقالت امام فرمودن
الموت خیر للمؤمن و الکافر، مرگ هم برای مؤمن خوبه هم برای کافر خوبه. روتو و لمه چطور مگذنه این مؤمن برای کافر خوبه؟ این که اول بزدختی نکمت عذاب بشه. حالا امام فرمودن لأن الله یقول، برای این که حق تعالی فرمودن و ما عند الله خیر للابرار، آن که در نزد ما هست برای ابرار،
برای ابرار ما خیر
بوده، برای ما خیر معلومه. و یقول باز حق تعالی فرمود لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. خداوند به کفار فرمود که کفار گمان نکنند مهلت دادن هامون بر اینها خیره، و اینها مهلت میدیم تا دستاشون باز بمونه، گناه زیادتر کنن، اقام سنگی کرده بشه. این مؤمن هر چه بمونه گناه زیادتر میشه و اقام جب سنگی کرده بشه، هر چه زودتر بمونه گناهش هم کمتره، اقامش هم کمتره. پس مرگ هم برای مؤمن خوبه، ورودش به برکات خاص الهیت، برای کافر هم خوبه که بناهات رو ریچی کرده، عمر رو بسته، پرمنده کار تمام، یک گناه نمی کنن پس اقام جب کمتر میشه. پس مرگ برای همه خوبه، هم برای مؤمن خوبه هم برای کافر خوبه. تا اینجا دو تا عامل خوف از مرگ بیان شد. یک عامل جهل به مرگ بود، حقیقت مرگ، پوسیدگی این بدن مادی نمون، انتقال از عالم دنیا به عالم آخرت. عامل دوم هم عدم تحیامون، آدم خود را برای مرگ محیا نمیبینه، اگر میتونه خود را محیا ببینه یه خوف از مرگ نداره. عامل سوم که در روایات ما آمده حب دنیا، انسان اگر دنیا را دوست داشته باشه، اگر محبت دنیا به دلش بیاد به تم نمیخواد از محبوبش کنده بشه، از خانه محبوب بیرون بره. حب دنیا عامل سومه. به تم میدونی حب یه عاملی است که بین محبوب و مهم و اتصال میگه. اگر شما به کسی علاقه من باشین بگن حب اکسیر عجیبیه، یه سر این رشته محبت به دست محبوبه، سر دیگهش به دل مهمه، و رضا این محبت اتصال ایجاد میکنه، اتصالم باعث میشه انسان مهم به محبوبش برسه. برمان مثال شما به یک مثلا کتابی علاقه مندی، این کتاب را خیلی براتون مهمه، از تمام کتاب فروشی سوال میکنید این کتاب در فلان جا اون قدر این شهر اون شهر میبرید تا به کتاب برسید. علاقه به کتاب باعث شد خلاصه به هر کجا بود پیداش کردید. این بوده مثال دنیایی قضیه. آنها که مشتاق امام سلام الله علیه نگاه کنید، توی حرم میرن، در خانه میرن، توی بیابون میرن، جمکنان میرن، یا برای مشهد میرن، کربلا میرن، مکه میرن، هر کجا میرن دنبال یار میگردن، دنبال آقا میگردن. این عشق به امامت باعث شد نه خواب داره، نه خوراک داره، نه معوا داره، به هر کجا بره دنبال یار میگرده. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر کجا میره دنبال محبوبه. اگر آتش محبت آمد به دل، خلاصه این آتش دست مهم را تو دست محبوب میگذاره، این اثر محبته. اگر انسان به دنیا علاقمند شد این چند تا لازمه داره. یه لازمش اینه که در روایت فرمودند من احب حجرن حشره الله معه، اگر انسان یه سنگم دوست داشته باشه با همون سنگ مشهورش میکنن، این سنگ همه چیزت بود،
عیسی محبوبت بود، بیا این سنگی میخوادی دنبالش برو. اگر انسان علاقه من شد، علاقه اتصال میاره، هم در دنیا دنباله، هم اون بر دنباله. حالا لازمه یه اول اینه، اگر علاقه به دل آمد، انسان از محبوبش نمیخواد کنده بشه. چطور یک مادری بچه را دوست داره مگه مسافرت میخواد بره مادر بیتاقتی میکنه؟ چه انسان یک عزیزی داره از عزیز دلش نمیاد کنده بشه. اگر انسان یه دونه لباسی داشته باشه، یک کتابی داشته باشه، به این لباس علاقه من، این به این کتاب علاقه من، این دم دست نمیگذاره، جای امنی میگذاره که محفوظ بمونه، دست دوز به اون نرسه، میگه این عزیز منه، این همه چیز منه. اگر دنیا محبوب کسی شد، مرگ یعنی از دنیا جدا شدن، از دنیا بیرون رفتن، از خانه محبوب خارج شدن. این دنیا رو میخواد، مرگ و عامل طلاق میبینه، این مرگ رو نمیخواد. شما یه نگاه بندازید به آنچه در دنیا، حالا به هر امری مادی یا معنوی علاقه مند باشید، از دلتون رو از جدا میشید؟ هرچه علاقه هم زیادتر باشه، گذشته زمان رو احساس نمی کنه، زمان رو حس نمی کنه. حالا من توی مثال ها با تفصیل بعضی نکات دارم مثال می زنم. یه مادری باشه، بلوان مثال بچه از سفر آمده، یا یک همسری شوهر از سفر آمده، بعد از مدت بر ما بیه صحبت میکنن، بچه صحبت میکنه، بر مادر با ولع داره گوش میده. این گذشت زمان چند دقیقه گذشت، 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا یا نیم ساعت یا چند ساعت، اصلا برای مادری که مشتاق حرف بچهشه اصلا گذشت زمان نشون نمیده. اون که دنیا همه چیزشه، دنیا واقعا میخواد. کی بچه بود جوان شد، کی اما جوانی به جوانی رسید، کی جوانی به پیری رسید. حالا نگاه کنید، هفته آینده تحویل ساله، سال 79 میاد که خدا انشاءالله به حق پیغمبر آن این سال برای اسلام و انقلاب و رهبر و حزب الله سال خیر و برکت و عزت انشاءالله قرار بده. خدا را به حق پیغمبر آل قسم بدیم سال 79 را سال ذلت و کفار و ضد انقلاب قرار بده انشاءالله. شما یه نگاه بندازید، 78 داره میره، 79 داره میاد، 12 ماه، 12 را ضرب کنید در 30 روز، ضرب کنید در 24 ساعت، ضرب کنید در 60 دقیقه، ضرب کنید در 60 ثانیه، یک رقم گنده که باید خود فکر کنید تا بتونید این رقم رو بخونید. کی اومد رفت؟ زمان کی گذشت؟ اون که دنبال معناست، برای اونم گذشت این زمان محسوس نیست، چون دهین در فکر جمع کردن اعمال و اسبابیست که عزت عندالله براش بیاره. اگه دنبال دنیا هم هست، برای اونم محسوس نیست، هی مرتب شب روز ججفت میکنه که به پول دنیا دست، برای اونم محسوس نیست. و لذا انسان نمیخواد از دنیای محبوبش کنده بشه و بیرون بره. و لذا در روایات آمدن و نسیان الموت من حب دنیا، اگر مرگ فراموش کردی، برای اینه که دنیا در دیده ها جلوه آمده، خب دنیا باعث شد که مرغ از یادت بره. این یک لازمه. یه دوم امر اینه، اگر انسان به دنیا علاقه من شد، یه حال روانی داره که انسان خود رو با محبوبش تطبیق میده. چون روانی داره، چون یه نگاه بندازین، یه رفیقی دارین خیلی بود علاقه من دیدین، با مثلا رفیق لباس روشن میبوشه، تو ناخود آگاه دلت میخوان لباس روشن تنت کنی. رفیقم به فلان غذا علاقه منده، تو به همون غذا علاقه مند میشی. رفیقم این فرم صحبت ما دست کن میده،
یا این فرم میخنده، این فرم راه میره، علاقه باعث میشه خود رو با اون تطبیق بدی، مثل او بخندی، مثل او صحبت کنی، مثل او راه بری، مثل او لباس بپوشی، مثل او صحبت کنی. این اثر محبت. محبت تطابق میاره بین محب و بین محبوب. اگر انسان دل به دنیا باز، خود را با دنیا هم تطابق میده. به قرآن نگاه کنید، قرآن شریف داره برای روال زندگی انسان یک روال بیان میکنه. این روال از کوچکی انسان میاد تا پیری انسان. در سوره حدید آمده انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حیات دنیا لعبه، بعدم فرمود لهوه، بعدم فرمود که زینته، بعدم تفاخره، بعدم تکاثره. در اموال اولاد یه نگاه بندازیم، انسان ها از کوچکی تا پیری توی پنج مرحله هستن. اول دنبال لعب میرن، بعد دنبال لح میرن. بین لح و لعب فرق اینه، هر دوتا هم لعب بازیچه هست، هم لحبه بازیچه هست. اما در لعب انسان لذت نمیبره، در لحظه سزت میبره. یه بچه رو پیدا کنید، چهار تا بال دست بودی، با این بال مشغول میشه، بازی میکنه، این لعب اوست. یه خود بالاتر بیاد، دنبال بازی فوتبال و والیبال و با چوب بازی و شن بازی و گچ بازی و آجر بازی، این لحظه بچه است. بیاد بالاتر، جوون بشه، سن بلوغ برسه، دیگه زینت به خود برسه، مو رو شونه کنه، لباس رو این فرم بکنه، خود رو زیبا کنه، اطراف کلون بزنه، تو وادی زینت میفته. بیاد بالاتر، دیگه من کیم، تو کیستی، بنده لیسانسه، تو دیپلمم نیستی، بنده ماشینم اینه، تو چرخم نداری، بنده بابام کیه، تو بابات کیه، تو تفاخر میفته. آمد که بالاتر دیگه سن از جوانی رفت و این حرف ها هم آمد باسته دیگه دو تکاثر اموال اولاد میبیر تو بحث پول ها، حیالقا پول ها را زیادتر کنه و تو بانک ها صفر پول را بیشتر کنه. این روال کار زندگی ماست. که نگاه بکنیم ببینیم که این که قرآن فرمود داره مطابقت میده کار افراد رو در مسیر زندگی. از بچگی بیان نوجوانی، بیان جوانی، پا به سن بگذارن، تو سن پیری بیافتن. به خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رهامون مفرمون. حالا انشاءالله دنبال بحث اگر عمری بود برای هفته آخر که جلسه آخر سال 78 ماست، چون سال 79 داره به حق پیغمبر آل قسم میدن که سال ظهور امام زمان سلام الله علیه قرار بده انشاءالله. داره حضرت بیاد انشاءالله از تمام مشکلاتی را که عالم اسلام جای خود دنیا به اون مبتلاست، داره به برکت مهدی فاطمه هم از مشکل انشاءالله بیرون بیاد. یه صلوات هم بفرستیم. چون این دعا در حق امام سلام الله علیه شد، حیفم میاد امشب یه توسل به خود امام هست پیدا نکنیم، حیفم میاد. چون امشب در خون خود آقامون میریم، آقای غریبی را که خدا به حق زهرا نیاره که ما دلاشه به درد بیاریم. دوست دارم گر گلی نیستم خاری نباشم، بار برداری ز دوشی نیستم باری نباشم. اگر نتونیم غمی از غمهای آقا را کم کنیم، لااقل نمک به غمهاشم نباشه انشاءالله. آقای سلطان الواعظین شیرازی از علمای برجسته بود که در باره ولایت خیلی خدمت به ولایت کرد، با علمای سنی بحث میکرد، اونها را محکوم میکرد. این شبهای پیشاور اون نتیجه بحث این بزرگوار با علمای سنی خیلی ها را شیعه کرد و اثبات مظلومیت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه کرد، خیلی به اسلام خدمت کرد. ایشون اواخر عمر به درد شدید کمر مبتلا شد به طوری که نشستن براش خیلی مشکل بود، از حرکت باز مانده بود. آنچه در تهران دکتر حاذق بود رفت اما اثر حاصل نشد. گفت به عیالش که کسی نفهمه، بود سفارت عراق دو تا ویزا برای کربلا بگیر. ما یه عمری نوکری حسین رو کردیم، نوکری آقا امیرالمومنین کردیم. به کسی نگو کجا میخوایم بریم. ما میگیم برای زیارت میخوایم بریم، اما میریم عمری نوکر بودیم، از اینا شفامونه میخوایم. اگه چرا شفا عنایت فرمودن میایی میگه این آقا به نوکرهاش عنایت داره. نگاه کنید هر کجا رفتیم شفا حاصل نشد، آقا ما را شفا دادن. اگر هم شفا حاصل نشد آنها به خیر ما کار میکنن نه به بین ما. صلاح نبود، ما به صلاح دید اونها راضی هستیم. ویزا آماده شد، رفتن برای کربلا، رفتن نجف، اثری ندیدن. رفتن کربلا، حرم آقا ابا عبدالله، حرم آقا ابوالفضل، اصل ندیدن. افتر کاظمیت اصل ندیدن. خواستن برای سر من را آن برای سام من را خواستن برن. یه آسید محمد برادر امام هادی سلام الله علیه میگن خیلی از این بزرگوار عنایت ها شد. گفتن سر راهمون یه پا اونجا هم بریم. دیگه ما در اتوبوس نشسته بودیم، دو صندلی جلو من نشسته بودم، نیمه دراز کش، کمرم درد میکرد، ایام پشت سر ما بود. همینطور می رفتیم، دیگه آقا سید بزرگواری دست بلند کرد، اتوبوس ایستاد، آمد سوار شد، یه نگاه به جمعیت انداخت و لا اله الا الله. گفت به راننده که مشهد کی میری؟ گفت من فلان ماه. گفت یه باری هست به فلانی برسد. گفت چشم آقا. این رو که به جمعیت رو شروع کرد به قرآن خوندن. چه خوش از صوت قرآن زتل رو با شنیدن، به روخت نظاره کردن، سخن خواب شنیدن. شروع کرد قرآن خوندن، اما چه قرآنی. از این جمعیت اتوبوس از همه ناله رو در آورد، همه یک ریز گریه می کردن. این آقا قرآن می خوند، تمام دلها لرزید، همه گریه. یک مدل با اون صوت دلمگیر قرآن تلاوت فرمود و همه گریه کردند. و وقتی که قرآن تمام شد دیگه آقا تمام کردن، بیرو کرده به من میگه منم با اسم صدا فلانی. گفتم بله آقا. گفت چیه ناراحتی؟ به اصلا دیگه از ذهنم رفت توی بیابان اسید محمد این اسمان از کجا میدونه؟ فراموش کردم من این عرب تو این بیابون، من مال ایران، کجا اسم من با خبره؟ از ذهنم رفت. فلانی گفتم بله آقا. گفت چیته؟ آقا کمرم خیلی درد میکنه، رفتم تهران دکترها شما حاصل نشد، آمدم اینجا از ائمه طاهرین. چون خدا یه لطف میکنه، میگه آمد کنار من با دستان مبارک از زیر گردم دستی کشیدم تا طرف کمر، تبودم که من که دردی نمی بینم. ای قربان دستت آقا. گفتم آقا کمرم درد میکنه، من بلا شفایی بر آمدم. من گفت من که دردی نمی بینم. بعدم آقا گفت به راننده که بیست. راننده ایستاد، آقا از ماشین پیاده شدن، همه اهل ماشین از جمله خود من به احترام اون قرائت قرآن با صفا از ماشین آمدیم پایین و آقا را چند قدم بدنقه کردیم. بعد سوار ماشین شدیم، ماشین را افتاد. یک مقدار که رفتیم تازه به خودم آمدم، فلانی تا ماشین پیاده شدیم، تو راه رفتی، حرکت کردی، تو مگه کمر درد نمی کرد؟ تو مگه حتی نشستن برات مشکل نبود؟ چطور آمدی پایین؟ چطور رو افتادی؟ دستم دارم به کمرم، بیام نه اصلا دردی نمی کنه. فهمیده همون دستی را که به کمرم کشید فرمود من که دردی نمی بینم، با همون یه دست کشیدم آنچه که بود برد. آقا امام عصر تو به حق مادر زهرا یه دستم سر ما بکش. آقا اون دست من نکنه، یکی سر ما بکش، این دیده هامون رو برگردون، تنفر از گناه در دل هامون بیار، عشق به شما جاشو پر کنه، از این دنیا ماها کنده بشیم. آقا عمرا که دیگه رفت، ما که از جوانی هامون گذشت به سراشیبی پیری دیگه رسیدیم. آقا به حق مادر زرای عنایتی بفرما. این آقا میگن که لعندبن که صباحن و مساء شب و روز برای حسین اشگریه میکنه. یا جدا اگر اشکای چشمانم بخوش که خون برات گریه میکنه. آقا یادم نمیره امام عصر به جد ابا عبدالله میگه آقا یادم نمیره وقتی راک ذوالجناح راهی خیمه ها بود، آمدن زن و بچه یه دیدار دیگه با حسین بکنن، دیدن که اسب داره میاد اما یال ذوالجناح غرقه بخونه، زین ذوالجناح واژگونه، فهمیدن که حسین رو از دست دادند. شاید زبان زبان حال به دختر آقا آمد جلو، افسار اسبو به دست گرفت، ذوالجناح میدادم این حال که تو داری میای خاک یتیمی به سرم نشسته، اما یه سوال دارم، بابام حسین میدان که میخواست بره تشته بود، آیا سیرابش کردن یا با لبان تشته سر از بدنش جدا کردن؟
یا صاحب الزمان الغوث الامان، یا صاحب الزمان الغوث الامان، همه یا صاحب الزمان الغوث الامان، یا صاحب الزمان الغوث الامان، در کنج سینه‌ام دردی نهفته است، قلبم بهانه مهدی گرفته، قلبم بهانه مهدی گرفته، یا صاحب الزمان الغوث الامان، همه یا صاحب الزمان الغوث الامان، یا صاحب الزمان. مولا جانم مولا جانم مغزون خسته بود دیوانه تر، مغزون خسته روی چشم و من پر الجوال الغوث الامال همه یا صاحب الزمان الغوثان. اما از همین جا دلاتون روان کنید کازمل، این هفته شهادت آقا جواد الهم بود. حالا چقدر با آقاد کار داریم، با آقاد جواد الهمه هر چقدر کار باش داریم، هر چقدر درد دل داریم، حالا بسم الله با مولا درد دل کن. مولانا یا جواب، مولانا یا جواب، مولانا یا جواب، مولانا یا جواب، همه مولانا یا جواب، مولانا یا جواب، مولانا یا جواب. فر می کشد دلم امشب به کازم، تو قسمتم تو فقر حسین. مولانا یا جواد، مولانا یا جواد، مولانا یا جواد، مولانا یا جواد. نایم آب، آب از نای مردی خسته می آید، نوایم آب، آب از نای مردی خسته می آیم، صدای نالیم از حجره در بسته می آیم. بگو بگو با غم فضل بی حیات یک لحظه ساکت شو، چرا؟ بگو با غم فضل بی حیات یک لحظه ساکت شو، که زهرا از جنان با پهلوی بشگزده می آید. وقتی زهرا با آقا داد درد خجره رو محکم بست، به کنیزاش گفت بیاید کف بزنید، هله هله کنید، صدای ناله ی آقا رو غمزایقا نشنبند. کنیزا کف میزدن، پسر فاطمه جان میداد، هی صدا میزد و منفذ جگرم جگرم جگرم. یکی از کنیزا میگه تا صدای لطش آقا رو شنیدم، رفتم یه ظرف آبی آوردم یا ساقب از زمان تا چشمم ملفز به ظرف آب افتاد، آب از دستم گرفت و بر زمین ریخت، اما جنها به فدای جد غریب توسه چرا صدا میزن لشکر کوفیان از رق نوت جوابم به دقیق آخه سوختم سوختم آبم به دقیق آیا چه کردن کوفیان کوفیان جمله دف و چنگ زدن عوض آب مرا سنگ زدن همه بگید مظلوم حسین آقا جانم بس که لب تشنه بودید آسمون رو دود میدیدید شنیدم که حضرتش کبود بوده لبا حسین شنیدید جنازه آقا رو بالای بام گذاشتن کبوترا بالاشون رو به هم دادن بر بدن آقا سایه افکندن اما من میخوام بگم این کبوترها کربلا کجا بودن کاش می اومدن بر بدن آقا سایه می افگندن نه کربلا غم کبوتر بود اما با تازیانه جدا شدن همه بگید مظلوم حسین
نسألك الله خب و ندعوك